بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهالت برود. چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سجده کنی به پیش او عزت مسجدت دهد، ای که تو خار گشته ای زیر قدم چو بوریا. اگر در برابر خدا به خاک بیفتی از خاک بلند میشی. به ظاهر اظهار ذلت، اما در حقیقت مایه عزت و عظمت و شکوه و شوکت آدم. به ظاهر افتادن، اما در حقیقت برخاستن. این دانه ها رو ندیدی، بذر ها رو ندیدی، کی قد میکشن، کی بالا میان؟ وقتی که پیشانی رو بر خاک بگذارن، وقتی که خاک نشین بشن، وقتی که خاک ساری کنن. به خاطر همینم هست که از خاک بلند میشن. کوچک بودن بزرگ میشن. دانه ها رو ندیدی چقدر کوچکن؟ درخت ها رو ندیدی گاهی چقدر تنومندن؟ ضعیف بودن نیرومند شدن. تا دیروز که دانه بودن به یه فوت بند بود، میگذاشتی کف دست یه فوت میکردی پرت میشدن. ولی امروز درخت شدن، گاهی حتی توفانها هم اونها رو جا به جا نمی کنه. مرده بودند زنده شدن. چرا در نماز به ما میگن برابر خودت مهر بگذار؟ مهر چیه؟ خاک. رازش چیه؟ رمزش چیه؟ میخواد بگه حکایت تو در این درگاه حکایت همون دانه و خاکه. دانه ها با خاک درخت میشن، تو هم با خاک ساری در این دستگاه. به همین خاطر به ما گفتن اهل سجده باشید، خاک ساری کنید. و اگر سجده می کنید تنها و تنها برابر خدا و برای خدا، در برابر هیچ کس و هیچ چیز نباید سجده کرد، نباید به خاک افتاد، مگر اینکه خدا اذن بده، خدا خودش اجازه بده. گفت به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلا. درست مثل همون سجده ای که خود خدا به فرشته ها دستور داد، بعد از اینکه برای فرشته ها روشن کرد که این آدم کیه، این آدم چیه، اون وقت بهشون دستور داد که برابر او سجده کنید. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، میگه ما گفتیم به فرشته ها، یعنی چون ما گفتیم اشکالی نداره، ما اجازه دادیم. ما گفتیم به فرشته ها که سجده کنید برای آدم. چرا؟ چرا سجده بر آدم؟ چون آدم، ببینید، آدم اگر شأنی داره به خاطر آدمیت، و اگه آدمیت داره در گرو معرفت. لذا تو قصه آدم اولین چیزی که مطرح شد علم، آگاهی و معرفت بود. گفت گوهر معرفت آموز که با خود ببری که نصیب دیگران است، نصاب زر و سیم. همین معرفته که آدمی رو بر تمامی کائنات و ممکنات شرف و شرافت میبخشه. شما ببینید خداوند درباره خلق هیچ چیز با فرشته ها سخن نگفت. نگفت میخوام آسمان ها رو بیافرینم، کهکشان ها رو بیافرینم، ستاره ها و سیارات رو بیافرینم. نه، از خلق عرش خودش با اونها سخنی در میون نگذاشت، اما درباره خلق آدم، خلقت آدم، خلافت آدم با اونها سخن گفت. این اشاره به یک حقیقت داره و اون حقیقت هم حقیقت وجودی خود آدم، عظمت و شایستگی و شکوه خود آدمه. لذا میگه همون سجده‌ای که برای من میکنید برای اونم داشته باشید. حالا البته سجده ما معمولا همینه دیگه، پیشانی رو بر خاک میگذاریم. حالا در بهش که خاک نبود، فرشته ها چگونه سجده ای داشتن این دیگه بر ما معلوم نیست، ضرورتی هم نداره که معلوم باشه. به هر حال سجده غایت و نهایت خضوع و کرنش و افتادگیه و خداوند از فرشته ها خواست که در برابر آدم یک چنین وضعیتی داشته باشه. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما به فرشته ها گفتیم که سجده کنید بر آدم، فسجدوا، پس اونام بلا فاصله سجده کرد. الا ابلیس، جز ابلیس. ابلیس یک واژه یونانی و نسبت او با شیطان، نسبت آدم با انسان. انسان ها فرزندان آدم هن، درسته؟ شیطان ها هم فرزندان ابلیس هن. حالا اینکه واقعا ابلیس فرشته بود نبود، از قنچه های نشگفته قرآن. ببینید بعضی چیزا هست که در قرآن برای ما مثل گل شکفته است، باز روشن. بعضی چیزا قنچه واره، باز نیست، روشن نیست. یکیش همین فرشته بودن یا نبودن ابلیسه. لذا بعضی از بزرگان ما معتقدند که فرشته بود، بعضی معتقدند که نه، فرشته نبود، جن بود. هر دو دسته هم استنادهایی دارن، استدلالهایی دارن. اتفاقا هر دو دسته هم به آیات قرآن استناد و استدلال میکنه و هیچ ضرورتی هم نداره که ما بدونیم واقعا فرشته بوده یا نبود. اگر ضرورت داشت خداوند شفاف و روشن بیان میکرد، مثل خیلی چیزا. البته پاره ای سوالات مطرح هست که آقا فرشته بود یا نه. اگر بود، خب فرشتگان که گناه نمیکنن. نبود، خب بیچاره گناهی نکرد که سجده نکرد، چون خداوند از فرشتگان خواسته بود. در حالی که ببینید بحث سجده کردن یا نکردن نیست. اساسا سجده نکردن مهم نیست. مهم نگاه و منطقی است که پشت این سجده نکردن خوابیده. ببینید نگاه شیطان به آدم نگاه مادی بود، مادی گرایانه بود. در یه جای خودش به صراحت میگه، میگه اعص شد و لمن خلقت طینا، من سجده بکنم به یه موجودی که از جنس خاکه. ببینید کاملا مادی فکر میکنه، همین تفکری که خیلی از ماها امروز داریم. اصلا نگاهمون به افراد پیرامون خودمون نگاه مادیه. نگاه میکنیم به نوع قیافه، نوع پوشش، نوع امکاناتی که داره، ماشینی که زیر پاشه، خونهی که داره توش زندگی میکنه. اینا وهله اول اهمیت و اهتمام ما هستن نسبت به دیگران. اینا شدن ملاک و معیار داوری و قضاوت ما درباره افراد. یعنی یک ملاک 100% شیطانی. نگاه شیطانی. شیطان هم با آدمی همچین نگاهی داشت دیگه. لذا یه جایی میگه خلقتنی من نار، من از آتشم، او از خاک. بعدم تو خیالات خودش تصور کرد که آتش از خاک خیلی بهتره، غافل از این که آتش هرچی داره از خاکه. اصلا اگه خاک نباشه آتشی رخ نمیده، چون بالاخره آتش یه موادی میخواد برای سوختن. خب اون مواد از دل همه خاک در میاد، هیمهی، هیزومی یا هر چیز دیگری که قابل سوختن باشه، خب از همین خاک سر در میاره. این نگاهش موجب شیطان شدنش شد. حداقل یکی از رازهای شیطان شدن شیطان همین، یکیش هم منطقش بود. ببینید وقتی سجده نکرد نگفت چون فرشته نبودم سجده نکردم. تو از فرشته ها خواستی، من که فرشته نبودم. ای کاش اینجوری گفته بود، ولی اینجوری نگفت. وگرنه اگه اینجوری میگفت خدا بهش میگفت خیلی خوب، حالا با تو هم هستم، سجده کن. اگر نمیکرد جای ملامت داشت. نه، اینو نگفت، بلکه گفت من بهترینم. این یعنی چی؟ یعنی اگه قرار سجده‌ای بشه باید بر من بشه نه بر او. مشکل شیطان همین منطقش بود. درسی هم که اینجا باید گرفت همینه. هوشیار باشی، بیدار باشی. ببینید شیطان یه عمری هزاران سال شوخی نیست کنار فرشته ها بوده، با فرشته ها نشست و برخاست داشته، آمد و شد داشته، ولی رنگ و بوی اونا رو نگرفت. دقیقا مثل این ماهی ها ندیدی؟ از روزی که چشم باز کردن تو دریای شور بودن تا لحظه ای که چشم فرو بست وزنی پیدا کردن، قدی پیدا کردن، ولی یک ذره نمک ندارم، بی نمک بی نمک، در حالی که غرق نمک بودن. خیلی از ما آدم هم همینیم، درست مثل شیطان. عمری با فرشته ها بود، هیچ خوی فرشته ها رو نگیره. گاهی وقتا ممکنه یه آدمی یه عمری اهل مسجد باشه، کنار مسجدی ها باشه، با مسجدی ها محشور و مانوس باشه، اما هیچ خوی یک انسان مسجدی رو با خودش نداشته باشه، بلکه باطن کاملا باطن شیطانی داشته باشه. به زیر دلق ملمع کمند ها دارند، دراز دستین کوتاه استینان بین. فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن جز ابلیس. ابا از ریشه ابا به معنای شدت الامتناع، شدیدن نسبت به یک چیزی امتناع داشتن، همون ابایی که خودمون تو فارسی میگیم. عبا داشتن یعنی همون چیزی که گاهی طرف میگه، میگه اگه شاهرگم بزنن من این کارو نمیکنم، عمرن اگر من این کارو بکنم. عبا یک چنین معنایی داره. شیطان گفت من سجده کنم؟ محاله، امکان نداره. البته عبا داشتن همیشه بد نیست، چون یه وقت طرف میگه آقا من عبا دارم این کارو انجام بدم، شاهرگم هم بزنن این کار انجام نمیدم، این خلافه. ای عبا خیلی خوبه، ولی یه وقت عبا نسبت به کارهای مثبته، اینه که خطرناک میشه. لذا قرآن وقتی میگه عبا، بلا فاصله بعدش میگه واستکبره، تا بگه این امتناع امتناع خوبی نبود. استکبره، استکبره از ریشه استکبار، استکبار یعنی ادعای بزرگی داشتن. طرف بزرگ نیست، ادعای بزرگی رو داره. میگه شیطانم بزرگ نبود، ادعای بزرگی داشت، در حالی که بزرگی کبریایی تنها ردا و جامعی هست که برازنده حقه. امیرالمومنین در خطبه قاصده داره الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختاره و مال نفسه دون خلقه. میگه ستایش از آن اون کسیست که جامعه عزت و کبریایی و بزرگی برتن کرد و این رو برای خودش برگزید، نه برای خلق و بندگان خودش. چرا؟ چون این جامعه فقط همساز اوست، ما ها مثل اون طفلی میمونیم که گاهی کفش مادرش، مثل اون دختر بچه میمونیم که چادر مادرش رو سر میکن، دو سه قدمی میره همون چادره همون کفشه زمینش میزن. کبریایی و بزرگی هم یه جامعه هست که تنها به خدا میاد، هر کسی جز خدا اون رو به تن کرد زمین خود. از وی همه مستی و غرور است و تکبر، از ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است. تنها چیزی که به ما میاد اظهار نیاز، اظهار عجز، اظهار بیچارگی و درماندگی است. ابا به شدت امتناع کرد، زیر بار نرفت، و استکبره و خود را بزرگ انگاشت، خود را بزرگ پنداشت. و کانه من الکافرین. ممکنه شما بگی بابا این بیچاره شیطان 6000 سال سجده کرد برای خدا، حالا یه بار از رو نادانی، رو نافهمی، یه غلطی کرد، خدا اون 6000 سال رو ندید، ها؟ همین یه بار رو دید. چرا قسمت پر لیوان رو خدا ندید، قسمت خالی شد؟ برای اینکه این سوال، این شبهه در ذهن خلجان نکنه، این جمله پایانی رو گفت: کان من الکافرین. ببین، این از کافران بود، یعنی از اولم همین بود، تو 6000 سالش هم همین بود، منتها فرصتی پیش آمد نکرده بود تا خودشون نشون بده. کفر داشت، رو نشده بود. ندیدی طرف میگه آقا یه کاری نکن کفرم بالا بیاد، کفرم و بالا نیار؟ شیطانم کفر داشت، بالا نیمده بود، مثل یه شیشه آبقورهی که نگاش میکنی زلاله، اما یه تکنش میده تمام اون دردهایی که تهنشین شده میاد بالا، و این خودش یه هشداره، یه نهیبه، یه بیدار باشه که ببین هر چه باشی یه روزی برملا میشی. ببین شیطان بالاخره برملا شد، خودشو یه جا نشوند. یه جا داره قرآن میگه والله مخرج ما کنتم تکتمون، خدا بیرون میکشه اون چرا که پنهان کرده اید، یعنی یه روزی آشکارش میکن، نه در آخرت، همینجا همینجا مشت تو میکن. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض الله یخرج الله اضغانهم. خیال کردن اونایی که در دلهاشون یه بیماری هایی داره، کینه ای داره، حسادتی داره، این کینه ها و حسادت ها همونجا میمونه، آشکار نمیشه، هرگز بیرون نمیاد؟ نه، بیرون میاد، خدا بیرونش میکشه، یه روزی توی اتفاقی نشون میده که اینی نبودی که بازی میکردی، نشون میدادی که حسود نیستی، یه روزی نشون میده که بودی، رول بازی میکنی که نه هیچ کینه و کدورتی در دل نداری، یه روزی نشون میده که چه کینه هایی در دل.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.